أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه سوم برای اعتبار بلوغ در معاملات و عدم صحت معاملات صبی روایات بود. اونطور که در جلسه قبل مطرح شده، در یک دستبندی کلی این روایات در دو دسته قرار می گرفتن، چون بعضی از این روایات ناظر به آیه شریفه هستند و با نظر به آیه شریفه زمان تمام شدن یتم را بیان می کنند و دلالت دارند بر این که تصرفات صبی قبل از بلوغ و در حال یتیم بودن صحیح نیست، بعد انقطاع یتم صحیح هست. دسته دوم هم روایاتی بودن که به صورت مستقل و بدون نظارت به آیه شریفه حکم را در معاملات در تصرفات صبی بیان می کردن. ولی با توجه به این که هر یک از این دو دسته مشتمل بر دو طایفه بودن، در مجموع چهار طایفه از روایات وجود داره که برای شرطیت بلوغ و عدم صحت معاملات صبی به اونها استدلال شده. طایفه اول روایاتی هستند که در اونها جواز دفع مال یتیم به اونها معلق شده است بر بلوغ که حاصل هست بالاحتلام یا حد سنی به مثل آن. طایفه دوم روایاتی هستند که جواز امر صبی را معلق بر بلوغ کردند که حاصل بالاحتلام به نحوی هست. طایفه سوم روایاتی هستند که با مضمون رفع قلم عن صبی دلالت بر حکم افعال صبی و تصرفات صبی دارند. طایفه چهارم هم روایاتی هستند که با مضمون عمد صبی خطاون و عمد صبی به منزله خطا هست حکم تصرفات صبی را بیان می کنند. در هر چهار طایفه یوجد روایت که من حیث سند معتبر باشه، ولو همه روایاتی که در هر چهار طایفه هست، در هر یک از این چهار طایفه هست، همه روایات مندرج فی کل طایفه معتبر نباشه، ولی فی الجمله در هر طایفه‌ای حداقل یک روایت معتبر من حیث سند داریم که اون مضمون را دلالت بکنه، اون مفاد را برسونه. طایفه اول که هم ناظر به آیه شریفه هستند و هم موضوع در این طایفه، موضوع اونی که مفاد این طایفه را تشکیل میده اینه که دفع مال یتیم به او معلق بر بلوغ هست، بر احتلام و مثل اون هست. قبل از اون نمی شود مال صبی را به اون به صبی بدهیم. در این طایفه روایتی مثل صحیحه هشام ابن سالم مندرجه که صحیحه هشام ابن سالم در باب یک از کتاب الحج، باب یک از کتاب الحج، حدیث اول باب یک، هم در باب یک کتاب الحدیث ذکر شده و هم در باب 44 از احکام بسایا از کتاب بسایا ذکر شده. سند روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن عیسی عن منصور ابن حازم عن هشام که هشام ابن سالم باشه. این یک سند در زیلم صاحب وسائل فرموده که مرحوم صدوق هم به اسنادش از منصور همین روایت را از هشام نقل کرده. عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام. یتم یتیم تا وقتی که فرزند یتیم باشد مال به او نمیشه دفع بشه. انقطاع یود بالاحتلامه و هو اشد و این که در آیم اومده که حتی یبلغ اشده، مقصود از اشد همین احتلام هست، ولی احتلام تنها کافی نیست برای این که مال یتیم به او داده بشه. علاوه بر احتلام، علاوه بر بلوغ، رشد هم باید داشته باشه. و الا اگر بالغ باشد ولی رشید نباشد یا عاقل نباشد فایده نداره. و این احتلم ولم یعنس منه رشده و کان صفیحا او ضعیفا. صفی معلومه، ضعیفم یعنی در روایات دیگه که بعدیشو امروز هم میخونیم اومده که مقصود ضعیف یعنی ابله، یعنی نقصان در عقل دیگه. اگر محتلم بشود، بالغ بشود ولی صفی باشه یا ضعیف العقل باشه، در این صورت هم ولی نمیتواند مالش را به او دفع بکنه، بلکه مالش را باید امساک بکنه. فلیمسک عنه ولیه ماله، ولی باید مالش را همچنان پیش خودش نگه بداره. این که در آیه شریفه اومده دفع مال به یتیم به این هست که بعد از بلوغ اینها رشد داشته باشن، مضمون این سعیه هشام هم همینه که دفع مال به یتیم منوط به بلوغ و رشده. اگر یکی از اینها نباشه نمیشود مال را به یتیم دفع کرد. این روایت اول که سعیه هشام ابن سالم هست در هم در کتاب الحج روایت شده، نقل شده، هم در احکام بسایا. روایت دومی که در همین طایفه اول مندرج هست روایت حمران ابن اعین هست که حدیث یک باب دو از کتاب الحجر. منتها در کتاب الحجر همه روایت را صاحب وسائل نقل نکرده. اون قسمتی که مورد استشهاد هست به خصوصی اون را نقل کرده. تمام روایت در باب 4 از ابواب مقدمت العبادات، حدیث دوم باب 4 اونجا نقل شده. حدیث دو باب 4 از ابواب مقدمت العبادات و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزیز العبدی، عن حمزت ابن حمران، عن حمران ابن اعین، عن حمران قال سألت ابا جعفر علیه السلام. در این روایت اشکال سندی به خاطر عبدالعزیز عبدی هست که در مورد او تضعیف وارد شده. بقیه افراد در سند مشکلی ندارن، فقط اشکال از نایه عبدالعزیز عبدی هست. رو این حساب از این روایت تعبیر به خبر عمران میشه یا روایت عمران میشه که اشعار به ضعف دارند. قال سألت ابو جعفر علیه السلام قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامه و تقام عليه و يؤخذ بها. به حسب این روایت عمران میگه از امام باقر علیه السلام اینطور پرسیدم که وقتی که غلام مورد مؤاخذه قرار میگیره حد بر او اقامه میشه، چه حد، چه زمانی هست؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشن اذا خرج عنه الیتم و ادرکه، وقتی از اون حالت یتم خارج بشه. دوباره همران سوال میکنه حد خروج از یوت چیه؟ به حسب این روایت امام فرمود که بله اذا احتلم قلت فلذلك حد یعرف به فقال اذا احتلم او بلغ 15 سنه او 10 او انبت قبل ذلك اقیمت علیه الحدود و تامه و اخذ بها و اخذ له قلت فلجاریه متا تجب علیه الحدود و تامه و تو خذا بها و یو خذا لها قال ان الجاریه لیست مثل الغلام. در کتاب الحج روایت از اینجا به بعد نقل شده ان الجاریه لیست مثل الغلام ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تس سنین ذهب عن هر یود و دفع الیها مالها و جاز امرها فی الشراء و البی و اقیمت علیه الحدود و تام. مورد استشار این قسمته که بلوغ منات برای دفع مال، دفع مال به یتیم معلق بر بلوغ هست. در قسمت جاری اینطور فرموده، در نسبت به غلام هم در ادامه اینجور هست که والغلام لا یجوز و امره فی الشراء و البی و لا یخرج من الیوت حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک. این روایت هم از جهت مضمون در طایفه اول قرار میگیره، چون اونجه در این روایت اومده دفع مال به یتیم، ولو جواز امر ذکر شده، ولی جواز در خصوص بیع و شرا ذکر شده، به نحو مطلق نیست. جواز امر یتیم معلق بر بلوغ به نحو مطلق باشه در این روایت نیست، همون دفع مال به یتیم. و اگر جواز امری هم باشه در مورد بیع و شرا هست، یعنی در موارد معاملاتی که مورد التزام هست، ولی مواردی که تصرف از سبی صادر می شود ولی لنفع سبی هست، التزامی را مشتمل نیست، مثل قبول در هبه، این روایت کاری به اون نداره، نظر به اون نداره. روی این حساب این روایت هم مندرج در طایفه اول هست که روایت همران باشه. اون قسمت بله حالا اینکه از تزوجت و دخل بها اینکه حتما نه اینکه حالا اینکه حالا این از محل اینکه علائم بلوغ در جاریه چی هستن، آیا ازدواج در اینجا که گفته شده یعنی ازدواج فعلی یا اینکه به سن ازدواج برسه و قابلیت دخول داشته باشه؟ نه این حالا با روایات دیگه باید جمع بشه دیگه. حالا ولی این مقصود این که این قسمت به تنهایی حالا مورد بحثی نیست، این قسمت که اون که به صورت کلی از این استفاده میشه که دفع مال منوط به بلوغه، منتها بلوغ در غلام به چه امری محقق میشه، علائم بلوغ چه چیزایی هستن، در جاریه به چه چیزایی هستن، این خود یه بحث دیگه ای داره. فعل نه چرا اینو مونه یوت دیگه اصلا بلوغ اینه، تعبیر اینه که اذا تزوجت و دخل بها ذهب عن هل یوت، از یوت خارج میشه، از یوت خارج میشه، قبل از او بالغ نیست دیگه، حتی اذا بلغ النکاح اشاره به از یوت خارج میشه، یعنی خروج از یوت به بلوغ. با یتیم کسی است که هنوز بالغ نشده باشه، بلوغ به چه چیزی محقق میشه؟ حالا در این روایت اینا به عنوان علائم بلوغ ذکر شده. خب اینم روایت پس در طایفه اول که جواز دفع مال به یتیم معلق بر بلوغ هست، قبل از که مفهومش این میشه که قبل از بلوغ مال یتیم به او داده نمیشه که قبلا هم گفتیم در آیه از آیه شریفه استفاده میشه. این ارشاد به اینه که سوی نمیتواند در مالش مستقلا تصرف کنه. دفع مال به یتیم معناش اینه که او را صاحب اختیار اموال قرار دادن، هر کاری که دلش خواست انجام بده. در این روایت هم، در این طایفه اول هم، مثل اون چی که در آیه شریف بیان شده، دفع مال به یتیم معلق بر بلوغ هست. حالا علائم بلوغ چیه؟ اون بحث دیگه، ولی اصل این مطلب که تعلیق بر بلوغ شده از این طایفه اول استفاده میشه. طایفه دوم کجا ده؟ از جهت اینکه علائم بلوغ را نه در اصل نه دیگه این گفت. بله اون که حالا این که خود این دلالت بر بلوغ میکنه، اما این که این به تنهایی اگه این بود به تنهایی استفاده نمی کردیم که رشد هم معتبره، ولی در مقابل این ادله دیگه ای داریم که رشد را هم معتبر میدونه، مثل همین صحیحه هشام ابن سالمی که اول خوندیم، جمعش با اون صحیحه میشه که بله علاوه بر بلوغ، علاوه بر بلوغ که حاصل به احتلام یا به سنه، علاوه بر اون رشد هم معتبره. این روایت نفی نمی کنه به صراحت که نفی شرطیت رشد نمی کنه. نهایتش اینکه به اطلاق اون روایت، اون ادله که دلالت بر اعتبار رشد می کنه، اون مقید میشه. ولی اون قسمتی که مورد احتیاج در محل الان در محل بحث مورد احتیاجه، دلالت بر شرطیت بلوغه، نه شرطیت رشد. شرطیت رشد بحث بعدی هست، فعلا شرطیت بلوغ محل بحث. خب این طایفه اولینه. طایفه دوم روایاتی است که در اون روایات بیان شده که امر سبی جایز نیست تا وقتی که بالغ نشده. امر غلام جایز نیست، جواز مقصود نفوذه. نفوذ امر غلام، نفوذ تصرفات غلام، تصرفات اعتباری غلام یا جاریه منوط به بلوغ هست. روایتی که در این طایفه دوم مندرج باشه صحیحه بله عبدالله ابن سنان هست که حدیث 5:2 باشه. حدیث 5:2 از کتاب الحج فی الخصال عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد که به حسب نوع موارد احمد ابن محمد ابن ایساس عن ابن عبی ناس عن ابی الحسین الخادم بیا لولو عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألهو ابی و انا حاضر ان الیتیم متا یجوز و امره، یتیم چه زمانی امورش نافذه، کارشو خودش میتونه انجام بده، که تصرفات معاملی یکی از لا اشکال در این که از مصادیق امر هستی. قال حتی یبلغ اشده، تا وقتی که به حد به اشد به زمان اشد برسه. قال و ما اشده، این که به اشد برسه، اشد غلام چه زمانی است؟ قال احتلامه، این که به محتلم بشه، بلوغ به احتلام حاصل میشه. قال قلت له قد یکون الغلام ابن 18 سنه او اقل او اکثر، اگه ملاک احتلام باشه خب گاهی 18 سال میگذره بر غلام و حال این که هنوز بالغ نشده، بیش از این مثلا اونجا حکم چطوره؟ در جواب امام علیه السلام فرمود که نه، ملاک بلوغ گاهی به احتلام، گاهی هم به امور دیگه است. قال اذا بلغ و کتب علیه شی، یا در نسخه دیگه و نبت علیه شر، که انبات شر از علائم بلوغه، جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. جواز ان معلق به بلوغه، ولی بلوغ به تنهایی هم کافی نیست، اگر بالغ باشد در کنار بلوغ رشد هم داشته باشه اونجا امرش نافذه، و الا اگر بالغ باشه ولی سفی باشه یا ضعیف باشه، که مقصود از ضعیف یعنی همون ابلا ناقص من حیث العقل، نقصان عقل داشته باشه، این فایده نداره. خب این روایت دلالت بر این میکنه که جواز امر سبی منوط به
معلق بر بلوغ است. معناش اینه که قبل از بلوغ تصرفات صبی نافذ نیست، امر صبی نافذ نیست. دلالت این روایت در این قسمت مشکلی نداره، منتها از نظر سندی آیا این روایت معتبره است یا معتبره نیست. یک جهت بحث در این روایت اینه که این ابوالحسین خادم که بیا لولو هست آیا شخص ثقه هست یا شخص ثقه نیست. اشکالی که در این قسمت شده اینه که ابوالحسین القادم با این عنوان بیا لولو با این عنوان در کتب رجال ذکر نشده، توصیف برای او ذکر نشده، روی حساب روایت ضعف سندی پیدا میکنه. از این اشکال جواب دادن، یک جواب جوابی است که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده در بعضی از کتب فقهیه که فرمودن ابوالحسین الخادم همون عالم ابن متوکل هست که موثق است به توصیف خاصی که نجاشی در مورد او ذکر کرده. علاوه بر این از راه دیگه هم میشه اعتبار روایت را درست کرد و اون اینه که راوی در این روایت از ابوالحسین خادم ابن ابی نصر بزنطی است. بر اساس قاعده توصیف مشایخ ثلاثه این بله این چون مرویان عنه بزنطی هست وثاقت او ثابت میشه. این یه جهت که ضعیف هست من حیث سند یا معتبره. جهت دیگه که در سند این روایت مورد بحثه اینه که آیا این روایت روایت آدم ابن متوکل ابوالحسین الخادمه یا روایت شخصی دیگه ای هست. در وسائل عبارت اینه که ابوالحسین الخادم و یا لولو عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی همونطور که در تعلیقه وسائل معلق اشاره فرمودن اینجا در خود کتاب خصال در سند روایت اینه ابوالحسین الخادم و یا لولو عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. در این در حقیقت سختی در وسائل هست که عبدالله ابن سنان در سند روایت حذف شده. شاهد دیگه بر اینکه اینجا سقط در سند اتفاق افتاده اینه که مرحوم مجلسی در بهار در جلد 100 در همین بحث هجر و اینها این روایت را که نقل میکنه از خصال مرحوم صدوق با همین عبارت ابوالحسین الخادم عن عبدالله ابن سنان نقل کرده. این یک شاهد. شاهد دیگه اینه که خود این متن که راوی بگوید پدرم سوال کرده از امام صادق علیه السلام در مورد یتیم زمان انقطاع یود و من هم حاضر در مجلس بودم، خود این عبارت در یک روایت دیگه‌ای که موثقه عبدالله ابن سنان هست در کتاب الوصایا اومده که عبدالله ابن سنان اونجا صاحب وسائل عبدالله ابن سنان نقل کرده که من در مجلس بودم پدرم از امام صادق علیه السلام راجع به همین انقطاع یود سوال کرده. اینا نشون میده که این در اینجا همین مضمون و همین مورد سوال اینا نشون میده که این سخت اینجا اتفاق افتاده. علایالن این روایت از طایفه دوم که دلالت بر این جهت داشت. در این طایفه دوم روایاتی دیگه هم هست که دلالت بر این میکنه در باب بله در باب 44 از احکام وصایا اونجا ذکر شده، از جمله همون موثقه عبدالله ابن سنان که بله حدیث 8 باب 44 باشه. اونجا سند روایت اینه حدیث 8 باب 44 احکام وصایا و انهو یعنی شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن ابن فضال عن محمد محمد و احمد ابن الحسن عن ابیه ما که حسن ابن فضال باشه، روایت به خاطر اشتمال بر فتحیه ها شده موثقه، تعبیر موثقه به خاطر این، عن احمد ابن عمر حلبی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر ان قول الله عز وجل حتى اذا بلغ اشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في 16 و 17 سنه و نحوها فقال لا اضاعتت علیه سلاس و اشار سنه کتبت لحول حسنات و کتبت علیه سیعات و جاز امروه. فقط احتلام موضوع نیست، اگر محتلم نشده باشه ولی شرط سنی رو هم داشته باشه اونم کافیه در انقطاع یاد به در جواز الامر. روایات دیگه هم در همون باب هست که بعضی از اینا همون مضمون طایفه اول رو داره. پس در طایفه دوم هم که جواز امر غلام یا جاریه منوط به بلوغ هست و دلالت میکنه بر عدم جواز امر صبی و عدم صحت، این در این طایفه روایت معتبر وجود داره که این مضمون رو دلالت بکنه. طایفه سوم از روایات که دیگه نظر به آیه شریفه ندارن بلکه فی حد نفسهی به صورت مستقل حکم را در مورد اعمال صبی بیان می کنن، روایاتی هستن که با عنوان رفع قلم از صبی وارد شدن. این روایات بله در این طایفه هم متعدد هستن، منحصر در یک روایت نیست. روایت اول از این طایفه سوم همون حدیث معروف رفع قلم عن ثلاثه هست که از بله از صبی قلم رفع شده حتی یحتلم، از مجنون رفع شده حتی بعد حتی یفیق، عن نائم رفع شده حتی یستیقظ. حدیث معروف رفع قلم از ثلاثه. این روایت در وسائل در باب چهار از ابواب مقدمات عبادت، حدیث هفتم باب راشد، حدیث ده باب چهار از ابواب، حالا اینجا بحث به شماره گذاری این وسائل سی جلدی، حدیث 11 شده. و فی الخصال صاحب وسائل از خصال نقل میکنه، عن الحسن ابن محمد السکونی، عن الحضرمی، عن ابراهیم ابن ابی معاویه، عن ابیه، عن الاعمش، عن ابن زبیان یا ابی زبیان که در نسخه دیگه هست، قال اوتی عمر به امرأت مجنونه قد زند فامر به رجمها، فقال علیون علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. این روایت معروف رفع قلم از ثلاثه است. به حسب عناوینی که در سند این روایت ذکر شده که از خصال هم نقل شده، افرادی که واقع در این سند هستند توثیق در مورد اینها نیست، بلکه در مورد بعضی از اینها تضعیف هم وارد شده. حضرمی مثلا محمد بن عبدالله حضرمی هست، چون همونطور که در حاشیه خصال در تعلیق خصال اومده، صاحب مرحوم صدوق در فقیه این روایت رفع قلم از ثلاثه را دو جا نقل کرده، این همین متن را، منتها در یک جا توضیح بیشتری در روات داده، مثلا در مورد حضرمی در یک جا تصریح کرده که محمد ابن عبدالله حضرمی، در جای دیگه حضرمی به صورت خالی آورده، ولی خلاصه علایاله مقصود همون محمد ابن عبدالله حضرمی هست که تضعیف هم شده. بقیه افراد مثل حسن بن محمد سکونی، ابراهیم بن ابی معاویه، ابیه، اینها هیچ کدوم از اینها توثیقی ندارن. به حسب اون عناوین اشخاصی که در این روایت اومده، روایت من حیث سند ضعیف حساب میشه، ولی با در این روایت یه خصوصیتی وجود داره که بله قطع به صدور این روایت با این مضمون که امیرالمومنین علیه السلام این مطلب را نقل فرموده در اعتراض به عمر، قطع به صدور این روایت هست و از نظر در کتب فقهی فقهای ما هم با این روایت به عنوان روایت مقطوع الصدور برخورد کردن. افرادی مثل ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه در چند جای سرایر این روایت رفع قلم از ثلاثه را آورده، گفته این روایتی که مجمع علیه هست و مقطوع به هست، روی این حساب بر اساس این روایت به این روایت استناد میکنه در مقابل و با این روایت بعضی از مدعیات را در ابواب فقه اثبات میکنه. بقیه فقها هم از مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی و بقیه و نسلهای بعدی در ابواب مختلف فقه، من اول فقه الى آخر فقه تا قصاص و دیات، اینها به این روایت رفع قلم از ثلاثه استناد می کنند و این روایت را به عنوان حجت قابل استناد می دونند. وجهش هم اینه که این روایت با این تعبیر که یه قضیه اینجوری اتفاق افتاده که زن مجنونه ای را آوردن پیش عمر، ام کرد به رجمش و امیرالمومنین علیه السلام ملتفت، یعنی این قضیه پیش حضرت آوردن، حضرت فرمود که نه، اینجا جای رجم نیست به خاطر اینکه قلم برداشته شده از این ستایفه. این مطلب اصل این قضیه امری است که خود وقوع این قضیه و کلام امیرالمومنین در این قضیه امری است که عامه و خاصه اتفاق بر چنین قضیه‌ای دارن. این مطلبی است که در کتب حدیثی اهل سنت اومده، در کتب که پیش اونها معتبره، در صحیح بخاری، مسند حنبل، مستدرک حاکم، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه، سنن بیهقی و غیر این، از اینها اومده با همین عنوان که امیرالمومنین علیه السلام چنین مطلبی را فرمودند که قلم از ثلاثه برداشته شده. منتها به صورت‌های مختلف در بعضی از نقل‌ها داره که امیرالمومنین با این تعبیر فرموده که اما علمت انه یرفع القلم عن ثلاثه، در بعضی از نقل‌ها داره که حضرت فرمود که مگر این چنین نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که یرفع القلم، رفع القلم عن الثلاثه. ولی اصل این مطلب که رفع قلم از الثلاثه، این مطلبی است که در کتب عامه، در کتب حدیثی عامه، در منابع مختلفی که پیش اونها جزو قطعیات منابع قطعی است که به اونها اعتماد میکنن اومده و به تعبیر مرحوم علامه حلی در بعضی از کتب غیر فقهیش کلامیش تعبیر کردن که این روایت جزء متواترات هست، جزء بله این مطلب با این مضمون که چنین اشتباه فاحشی از عمر صادر شده، جهل عمر به این حکم شرعی و اینکه امیرالمومنین علیه السلام این مطلب رو گفته، این دیگه از مسائل از اخبار متواتره هست. و شاهد دیگه بر قطعی بودن این مطلب اینه که در کتب اهل سنت این روایت در بعضی از اینها مطرح شده و در مقام توجیه این مطلب بر اومدن که حالا مثلا عمر این مسئله را نمیدانست، مثلا این ضربه‌ای به خلافت او نمیزنه. خب این که در مقام توجیه بر اومدن نشون میده که اصل مسئله را نمیتونستن انکار بکنن. بر اساس اسانید مختلف این مطلب در کتب عامه اومده. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدید در یک فصل طولانی که عنوان فرموده نوادر الاثر فی علم عمر، موارد مختلفی از که در اونها عمر جاهل به احکام شریعت بوده و برخلاف حکم شریعت مطلبی را گفته، اونها را در اونجا آورده بعد یه فصلی که خودش بیش از 250 صفحه بله به بیان و شمارش این موارد اختصاص داده. در این قسمت که همین مسئله رجم مجنونه، اونجا بیان فرموده که این قضیه صورتهای مختلفی داره، توضیح میده که حالا چند صورت، به 5 صورت این قضیه نقل شده با همین اختلاف که در بعضی از جاها با همین عنوان اما علمته هست، اما علمته انه یرفع القلم، در بعضی از جاها داره که اما علمته، اما تذکرت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رفع القلم عن ثلاث عن سبی، و بعضی از جاها هم به تعبیرات دیگر، مثلا اما تذکر قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم. بعد حدود نصف صفحه در الغدی در جلد 6 صفحه 102 منابعی که در اون منابع این قضیه اومده که مسئله امر عمر به رجم مجنونه و قول امیرالمومنین علیه السلام در این که نه، مسئله به حسب اون چی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و در سنت رسول الله هست اینه که قلم از سبی برداشته شده، از مجنون برداشته شده. نصف صفحه آدرسه که ابو داوود در سننش، مثلا در کجا گفته، ابن ماجه در سننش، حاکم در مستدرک. یه مطلبی را هم در آخر همین بیان صور تذکر داده که بله جای تنبه هم داره، اونجا هم فرموده که بله این در منابع مختلف نقل شده، ولی بعضی از کسانی که این قضیه را نقل کردن بله به خاطر اینکه تمام قضیه برخورد با خلیفه داشت، به ردای خلیفه برمیخورد، همه قسمت ها را نقل نکردن. مثلا اونجا داره که مرحوم امینی فرمود که اخرج البخاری هذا الحدیث فی صحیح، بخاری همین حدیث را در صحیحش آورده، در صحیح بخاری در کتاب محاربین بابی به نام باب لا یرجم المجنون و المجنونه این روایت را آورده، ولی از کجا شروع کرده؟ از اونجایی که قال علی علیه السلام لعمر، والله این صدرش که اوتی عمر به مجنونتن که زند امر به او کرده، این صدرش را نقل نکرده. مرحوم امینی فرموده غیر انهو مهما وجده فیه مستن به کرامت الخلیفه حذف صدرهو تحفظن علیها ولم یرغی ایغاف الامه علا قضیتن تعربا ان جهلهی به سنت شایه او ظهوری انها اندل غذا. دیگه نخواست مردم بفهمن، مردم واقف بشون بر قضیه‌ای که اون قضیه کاشف از جهل عمر به سنت واضح هست، یا کاشف از غفلت عمر اندل غذا از این امر واضح هست. فقاله چون نمیخواد برخوردی با خلیفه ثانی داشته باشه، به لباس او بر بخوره، فقال قال علی لعمر، از اینجا شروع کرده. عبارت صحیح بخاری در همون جلد 8 از صحیح بخاری در کتاب المحاربین از این در همون باب از اینجا شروع میشه، قال علی لعمر اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یدرک و عن النائم حتی یستحق. البته همونطور که عرض شد مرحوم امینی در همون فصل نوادر الاثر فی علم عمر موارد متعددی را شمرده و موارد کثیره شمرده که در خود کتاب عامه اومده که مسئله ای را عمر برخلاف حکم شریعت گفته فتوا داده درها و بعد امیرالمومنین علیه السلام به عنوان اعتراض حکم قضیه را بیان کرده، در بعضی از موارد هم اصل اشتباه عمر در قضیه را بیان کرده، موارد متعددی را ذکر کرده. در همون فصل این در دو جا این مطلب را نقل کرده که و خود عمر گفته که کل الناس افقه من عمر، یه جا هم گفته که حتی العجایز فقهشون و اطلاعشون از احکام به احکام شریعت بالاتر از عمر. حالا مقصود اینه که این روایت رفع قلم از ثلاثه با همین مضمون که ان سبی حتی یحتلم، ان سبی حتی یحتلم، این مضمونی است که قطع به صدور او داریم با این قرائنی که گفته شده، مطلبی است که قابل انکار نیست. رو این حساب به اول این سندی که در جلد اول وسائل در مقدمت العبادات اومده، این سند افراد واقعی در این سند توثیق نداشته باشن، این ضرر به استدلال به این روایت نمیزنه. پس از نظر سندی ما در طایفه سوم این روایت اول که حدیث معروف رفع قلم از ثلاثه باشه، این را به عنوان روایت معتبر و روایت حجت قابل استناد داریم. البته در کنار این روایت رفع قلم از ثلاثه در همون باب چهار از ابواب مقدمات عبادات یه روایت دیگه ای هست که موثقه عمار هست. در اون موثقه عمار هم در مورد رفع قلم از سبی عبارتی هست که دلالت بر این میکنه که قلم از سبی برداشته شده تا وقتی که بالغ بشه و الا قبل از بلوغ قلم بر سبی جاری نیست. از جهت اشتمال بر این مفاد روایت معتبر است، اما اینکه این مفاد آیا مرتبط به بطلان معاملات سبی هست یا بطلان معامله را دلالت نمی کنه حرف دیگه ای، ولی از نظر سندی اشتمال دلیل معتبر بر این مشکلی ندارد. حدیث 12 باب 4 از ابواب مقدمت العبادات که همون سند مکرر عمار، روایات عماره که محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال از عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی، عمرو ابن سعید، مصدق ابن صدقه، عمار ساباتی در روایات عمار مکرره دیگه یا تکرار شد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دعان الغلام متا تجب علیه السلام فقال اذا اتا علیه سلاس عشر سنه فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه السلام و جرا علیه القلم، اگر قبل از او احتلام پیدا بکنه قلم بر او جاری میشه. مفهومش این میشه که تا وقتی که احتلام پیدا نکرد، تا وقتی که بلوغ ولو به سن پیدا نکرد، قلم بر او جاری نمیشه. البته این روایت در این روایت اومده که از این روایت استفاده میشه که سن بلوغ در غلام و جاریه 13 سال هست، از این جهت این روایت مخالف بقیه روایاتی است که در حد بلوغ من حیث و سن وارد شدن، ولی اشتمال روایت بر این قسمت که از نظر سنی حد بلوغ چه چیزی هست مخالف با بقیه روایات، اشتمال روایت بر این جهت ضرری بر دلالت روایت نسبت به اون قاعده کلی که قبل از بلوغ جریان قلم در کار نیست و جریان قلم منوط به بلوغ هست، ضرری به این قسمت ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.